جمهوری نهم کارش شروع کرد. با آمدن جمهوری نهم جریانات سنتی تو کشور کاملا به مهاب رفتن. به مهاب رفتن جریانات سنتی و تکوین جریانات اصولگرا و مدرنی در بهمن 1384 کشور رو به ساختار سیاسی کشور رو به تقسیم بندی جدیدی رسوند. تقسیم بندی اومانیست ها و تروئیست ها، تقسیم بندی کسانی که قائل مطلق به این هستند که نظرات بشر مدار مدرن که توی غرب پیاده شده کشور رو باید اداره کنه، در سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ، اقتصاد و غیره، و نظرات افرادی که اصولگرا بودن، معتقد بودن که مبتنی بر قرآن، احادیث، روایات و گزاره هایی که انبیا و معصومین و ائمه ارائه کردن و جهتگیری های امام راحل و رهبری باید کار جلو بود. این تقابل دوستان جدیه، ازش ساده نگذارید. تقسیم بندی غلط سنتی و مدرنیست فکت غلطی بود که در دهه 70 داده شد. تقسیم بندی امروز در جناهای کشور به چپ و راست سنتی و مدرنی، تقسیم بندی به اصولگراه و رفرمیست نیست. تقسیم بندی به اینایست که مطلق معتقدن خود بشر همه چیز رو اداره میکنه و نظراتی که مربوط به این که دیدگاه های الهی رو پیاده کنیم یه چیز زاویهیه، حرف جدیدی هم نیست. موقعی که کار دستشون بود روی سکیولاریزاسیون کار میکردن. مهمترین متفکرین و اندیشمندانشون رو ببینید، فرایندی که در سکیولاریزاسیون و این که عرف جای شرع رو بگیره و شرع دخالت در زندگی مردم نکنه تو آرایشون هست. من حرف جدیدی نمیزنم. ادامه نشریه کیان که بعدن میشد مدرسه و بعدن جریانات از این دست که اینها الان اندیشمندی ندارن، اولا اندیشمند ندارن، همه مترجمن، چون کسی از خودش تفکری نداره. اونی که میاد اسمت انبیا رو میبره زیر سوال تو دانشگاه صنعتی اصفهان، اون کسی است که شاگرد اندیشه هانس گئورگ گادامر در تلقی های هرمنوتیکه. اونی که میاد مسئله قبض و بسته مطرح میکنه شاگرد جان هیک و کار ریمون پوپر هست. اونی که میاد فتح سنگر به سنگر نظام رو تعریف میکنه شاگرد تفکر آنتونیو گرامشی و آلتوسره و قص الهازا که قرار باشه بشمارم 6 روز طول میکشه. توی چنین فضایی مقلدین و مترجمین توی اندیشه مثلا آلتوسر یا گرامشی چپ یا یورگن هابرماس نئومارکسیست شما اندیشه دینی و الهی و خدایی پیدا میکنید که قرار باشه با مدل های اونا جامعه رو دینی اداره کرد. لذا اون اتفاقی که افتاده اینه، تقسیم بندی امروز در جمهوری اسلامی بین کسانی است که قائل به اصالت انسان به ماهور انسان است، انسان از حیث آنتروپوس، نه انسانی که قرآن گفته، و دیدگاه کسانی که قائل به این هستن که خدا تو زندگی انسان نقشش برجسته است. این تقابل جدیه. نظام هرچی بخواد روی این پرده بکشه موفق نخواهد شد. نه وجود لباس روحانیت بر تن اون دوستان گریزی ایجاد میکنه از این مسئله که اون دوستان آرا و عقاید و اندیشه هاشون اندیشه های اومانیستیه، نه کت و شلوار مدرن بر تن این یکی ها بودن مغیر فرار از این نقطه است که اینها نگاه خداگرا دارن. این تقسیم بندی در 1384 در 85 کامل شد. در 85 جناح سنت، جناح مدرنیست و اومانیست چپ و راستشون با هم تلفیق شدن، در هم ادغام شدن. این ادغام از 85 شروع شد، امروز کامل شده. امروز شما هیچ تفاوتی بین چپ و راست مدرن نمیبینید. یک جبهه متحدی تشکیل شده از اومانیست ها که اگر بگی اقتصادتون چی از مطابق بیان بیرون، شعره تبلیغاتی رو نگاه نکنید، مبانی فکری هر کس رو نگاه کنید. یکی میاد میگه من سربازی رو جمع میکنم. سربازی اولا تو قانون اساسی هم ادستانی هم کار نیروهای مسلح به رئیس جمهور مربوط نیست. اون یکی میاد میگه من گشت ارشاد جمع میکنم. گشت ارشاد اجازه بدید خواهش میکنم، گشت ارشاد اولا دستور رهبریه، ثانیا دختر یا خواهر خود شما کنار خیابون وایساده باشه 4 تا آدم ناجوان مرد بگیرن بندازن تو ماشین ببرن بهش تجاوز کنن، بعد فیلمشو توی مترو برای همه بورن توس کنن، خوشتون میاد؟ این چه شعارهایی که میدین؟ اهمیت اخلاقی جامعه به تبع فضای فرهنگی که جامعه جنایتکار مردی ایجاد کرده دفاع از انسان رو ایجاد میکنن. شما دارید به این کارهایی که این وبسایت گرداب کار کرده، به این جریان پرنوکراتیک توسط سرویس‌های امنیتی غربی توی اینترنت ایجاد شده بود، یک قلم 35 میلیون وبسایت پرن فقط آمریکایی ها رقم زدن. این توهین به زن نیست، توهین به مرد نیست، توهین به حیثیت اخلاقی جامعه نیست. پس فضای جامعه رو اینجوری مشوش میکنن، هر کس جرأت تعدی به نواموس مردم رو به خودش میده، برن اخلاقیات رو در میآوردن، هر روز برای هم بروتوس کنن، شعارهای روشن فکری دادن که باب نیست. سیاستمدار پزشک جامعه هست، پزشک شیرینی تجویز نمیکنه برای جامعه، دارو میده، دارو هم تلخه. یک سیاستمدار باید بیاد مشکلات جامعه رو ببینه، دردها رو پاسخ بده. من گشت ارشاد رو جمع میکنم، گشت ارشاد حکم رهبری بوده، حتی این دولت هم خیلی وقت پشتش وای نستاد، بیشتر وقتا نیروی انتظامی یا قوه قضاییه تنها بودن توی صحنه. کدوم مرد با غیرتی که وقتی میبینه به نواموس مردم تعدی میشه، محیط برای وقوع جرم کاملا مهیاست، به خودش نلرزه؟ شورای تبلیغاتی، گشت ارشاد رو جمع میکنیم، سربازی رو کوتاه میکنیم، تورم رو یک رقمی میکنیم. خب دوست عزیز، تو هیته مدیریتی تو میبین برای مردم تشریح کنیم که نتونستی تو هیته مدیریتی دینو اصلاح کنی؟ این جبهه متحد تشکیل شده روبروی اون بخش اصولگرا. توی این تقابل 20 سال گذشته رو بررسی کنیم، 20 سال گذشته ای که در مقابل 200 سال قاجار و پهلوی 20 سال رکورد اقتدار بود. 20 سالی که شما فقط شعارهای چشم‌انداز سالانه رو اگه نگاه کنید از 1168 تا 1188. وجدان کاری و انضباط اجتماعی، پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی. سال 74 وقتی اصلاح نظام مدیریتی مبنا میشه و قرار میشه بعد این کار صورت بگیره، وجدان کاری و انضباط اجتماعی مطرح میشه، افق نمایی اولیه. سال 75 وقتی اسراف و تبذیر در دولت زیاد میشه، ایشون در مورد اینکه وزرای اون دولت میگفتن که وزیر معادن بود، نمیدونم الان فکر میکنم ایشون توی مدیر سوار استراتژی که مجمع کار میکنه اون وزیر. سنگ نمونه که خارجی ها میخوان بیان ببینن بخرن رو نمایشگاه درست کرده تو وزارت خونه. رهبری علنا به این مسئله اعتراض کرد موقع تو بحث پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی. سال 76 سال معنویات و فضائل اخلاقی نامیده شد. سال 77 پرهیز از اسراف مجددا، رعایت صرفه‌جویی، قناعت، پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی. سالی بود که تمام ارزش‌های انقلاب زیر سوال رفته بود و اون سال شما می‌بینید پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی میشه شعار سال. سال 78 به مناسبت 100 سالگرد ولادت امام راحل سال امام نامیده میشه. همون سال دوستانی در دل اون دولت بودن که رسماً گفتن اندیشه شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی به تاریخ پیوسته و به زبالدان تاریخ افتاده. همون سال، سال بعد سال امیرالمومنین علیه السلام نامیده شد. سال 80 سال اقتدار ملی و اشتغال آفرینی بود. مسئله اشتغال، چون به اشتغال بیتوجهی شده بود، چون به مسئله یعنی اقتدار کشور زیر سوال رفته بود. سال 81 سال عزت و افتخار حسینی بود. سال 82 سال مهلت خدمتگذاری و خدمت رسانی به مردم بود، چون از مردم و خدمت به مردم احراز شده بود. فقط فضای زد و خورد و بحث سیاسی بود. سال 83 سال پاسخگویی مسئولین قوا بود که اون سال من در مشهد اعلام کردم که هیچ کدام از مسئولین پاسخ نخواهند داد در خرداد همون سال. بابت این توسط همه مسئولین به دادگاه کشیده شدم و تا انتهای اون سال هیچ کس پاسخ نداد، هیچ کدومشون پاسخ ندادن. وقتی تشنه هستید لیوان آب مطرح میشه، مقبولیت باید داشته باشه. وقتی شعار سالی مطرح میشه، یعنی اون موضوع نیست که مطرح میشه. یه برنامه تلویزیون گذاشته بود به اسم برنامه مردم و مجریش میومد، میگفت مردم مسئولین آوردیم آخر سر جلوی عید سال بعد که شد، گفت مردم ببخشید مسئولین نیومدن پاسخ. همه اینایی که امروز اعلام میکنن برای شفافیت توی صحنه آمدن، اون روز کجا بودن؟ اون روزی ما وقتی مطالبه میکردیم از مسئولین که آقا بیاید پاسخگوی مردم باشید، حکم رهبری حرف ما که نیست، هیچ کدوم از ستا قوه نیومدن. همون روز یادم داد زدم توی مشهد که آقا مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی مقوله تشریفاتی شده، الان 5 سال از اون موقع داره میگذره. کارنامه نظام در همه جناها در مسئله مبارزه با مفاسد کارنامه بسیار نامناسبه. حالا آقایون هر یکی میاد جداگانه شعار مبارزه با فساد میده، برگردید پشت سر خودتون جناهاتون رو نگاه کنید. سال 84 سال همبستگی و مشارکت عمومی نامیده شد. سال 85 که به نام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مسلم شد. سال 86 سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، سال 87 شکوفایی و نوآوری، و امسال هم سال حرکت به سمت اصلاح و الگوی مصرف. شنیدم ایشون گلایه کرده گفته من گفتم سال حرکت به سمت اصلاح و الگوی مصرف، همه رفتن سمت اصلاح و الگوی مصرف. این چه طرز معامله کردن با احکام بزرگانه؟ این چه طرز معامله کردن با قرآن، احادیث، روایات، دیدگاه انبیا، ائمه و با رهبران صالح؟ خب این چشماندازهای سالانه افق حرکتی رو ببینیم. روند امنیتی جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته رو بررسی کنیم. امنیت ملی یا فیرست استرایک استراتژی یا سکند استرایک استراتژی، یا ضربه اولی یا ضربه دومی. منظور از ضربه اول نیست که شما موشک بزنید یه کشور دیگه ها، منظور از ضربه اول در امنیت ملی اینه که شما زمینه بازی رو تعریف کنید، شما زمینه بازی رو تعریف کنید. نظام وقتی حرکت شروع شد در دوره لیبرال ها ضربه دومی بود تا سال 60. از سال 60 زمین بازی رو تعریف کرد ایران، ضربه اولی شد در امنیت ملی تو دوره دفاع مقدس. سال 68 نظام در دوره توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رفت به سمت ضربه دومی تا 84. از 84 به این سو مجددا نظام حرکت شده ضربه اولی. اشاره کردم حرف آقای جک استورا رو، ما در دوره ضربه اولی شدن نظام توانستیم پرونده هسته‌ای رو به اتمام برسونیم با 7000 سانتریفیوژ. من برآورد کردم، یه گزارش آمریکایی منتشر کردم، اعلام کردم همینطوری که در قضیه پرونده هسته‌ای ایران با استفاده از مفاد پروتکل الحاقی MPT میتونیم دست و بال ایران رو ببندیم، برای اینکه ایران جزء کشورهای فضایی نباشد باید باشگاه کشورهای فضایی رو تعریف کنیم. ابزار به فضا رفتن موشکه. آمریکایی‌ها آماده شدن در مقررات حقوق بین الملل متنی تنظیم کنن و در شورای امنیت به تصویب برسونن و در مجمع عمومی که مبتنی بر اون این آژانس جهانی انرژی اتمی IAEA یک آژانس هم را بیفته جلوی اینی که هر کسی بخواد بره فضا رو بگیره ممنوعیت ایجاد کنه. برآورد ما این بود که تا سال 2015 این اتفاق خواهد افتاد، یعنی تا سال 2015، یعنی 6 سال دیگه این اتفاق میفته. هر کس تا اون موقع رفته باشه فضا دیگه فضاییه، در غیر این صورت مثل پرونده هسته‌ای میشه. شبانه روز دولت پشت کار گذاشت و شما سال گذشته شاهد بودید که ایران فضایی شد به کوری چشم آمریکا. این اتفاق و این اتفاق که به مراتب از هسته ای شدن ارزشمندتر بود، به مدت 20 روز بحت و حیرت مراکز تحقیقات استراتژیک غربی رو در بر گرفته بود. مونده بودن چه اتفاقی افتاد، داره شوخی میکنه ایران؟ موشکی که 3 روز پیش شنیدیم به نام سجیل که میره بیرون جبهه و برمیگرده امتحان شد، مسئلهش مسئله نظامی نیست. این موشک ها برای بالا بردن ظرفیت فضایی کشور به عنوان یک کشوری است که در آینده باید در اسرع وقت انسان به فضا بفرسته. توی چنین شرایطی اگر قرار بود ما با نظر جناح‌های سیاسی داخل آمریکا و عناصر قدرت در اتحادیه اروپا جلو بریم، اجازه نون خوردن هم به مردم ما نمیدادن. میگفتن شما بیاید پرونده هسته‌ایتون رو کلا بذارید کنار، کلم یکان اعلام کنید، ما چرخ هواپیما بهتون میدیم. اون روز رئیس پرونده هسته ایران اومد گفتش که اینا آبنبات میدن، نمیدونم خروسندی میدن. و این افتخار معلول شما جووناست، تعارف نیست با استادای فیزیک اتمی دانشگاه شریف امیرکبیر و دانشگاه فنی تهران نبودن ها، معاون پژوهشی وزارت علوم اون دولت که رئیس انجمن فیزیک بود و در دانشگاه شریف چهره شاخص فیزیک محسوب شد، نامه رسمی زد به رهبری سرگشاده. رهبر خودش یک از سخنرانیاش گفت، خب یه آدم دلسوزی و منو زد به من آقا نپذیری این چیزا که تو بر حد قضیه هسته‌ای میگن، ایران به این حد از هسته‌ای نرسیده. این فکر کرده به تو دانشگاه شریف باید اینا بشنن اون قضیه کار کنن، دانشگاه شریفی که میرن شیلینگ، یک چهره خونخوار در استراتژی هسته‌ای غرب رو که کیسینجر ثانیه میارن اینجا و رئیسش و استاداش به زبان انگلیسی تا کمر دلاراس میشن جلوش و یک کلمه فارسی جلوی آدم حرف نمیزنن. چه کسانی شیلینگ رو بردن توی ایران مطرح کردن توی شریف؟ کل 45 سال عصر جنگ سرد رو کتاب‌های شیلینگ میچرخید، نه رو نظریه بازیاش تو اقتصاد. دانشگاه شریف حدش حد شیلینگه. اون جوانیست که دوره سربازیش رو فیزیکدان رو بهش گفتن بجا دوره سربازی بیا اینم کنم دست دیانا رو کار کن. آقا مقوله به انرژی هسته‌ای و مقوله به فضا رفتن کار خود مسئول شما بوده و این پروژه های ملی و رأساً خود رهبری مثل مسئله سلول های بنیادی، مثل مسئله به فضا رفتن، مثل مسئله انرژی هسته‌ای و در حوزه جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم هم در حوزه علوم انسانی توسط خودشون دنبال میشه. و الا این فرهنگ سرا فرهنگستان های علوم و غیر ازاله. نقدی که من به این دولت دارم، همین دولت فعلی، وزیر علوم شما ندیدن یک بار مصاحبه کنه، نگه 6842 تا مقالمون دیروز امروز شده 6876 تا مقاله تو ISI. آقای وزیر علوم ISI رو رهبری بارا اعلام کرده نکنید. این بنده خدا رئیس فرنگستان علوم یک مصاحبه علیه این قضیه کرد، همه بهش حمله کردن. آقا در ISI مقاله دادن هنر نیست. وقتی وزیر علومی خودش افتخارش برای وزارت شدن اینه که 17 تا مقاله توی ISI داده، اینجوری جلو میره. با اون مقاله هایی که تو ISI چاپ میشه ما به فضا نرفتیم. با اون مقاله هایی که تو ISI چاپ میشه سلول های بنیادی ما به اینجا نرسید. با اون مقاله هایی که ما تو ISI چاپ میکنیم انرژی هسته‌ای ما به این مرحله نرسید. پس امنیت ملی دوره هاش در 30 سال گذشته این بوده، در 20 سال گذشته هم روندش به این نحو جلو رفته. ما امروز یکی از بالاترین ضریب امنیتی در جهان رو شاهد بودیم. عنایت داشته باشید روند تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران در 30 سال گذشته رو ببینید. امکان سنجیاش اینات بمباران نقطه‌ای بشه کشور، یا نه جنگ محدود منطقه‌ای این یه تیکه از کشور جلو بشه، جنگ تمام عیار متعارف مثل چیزی که تو عراق اتفاق افتاد عراق رو گرفتن، بمباران نقطه‌ای اتمی، جنگ محدود اتمی، جنگ تمام عیار اتمی، این شش تا گزینه احتمالات سناریوهای نظامیه. از سال 57 که شروع میشه حمله به تبر، آغاز حرکت به سمت یک جنگ محدود منطقه‌ای بود که سریع افول کرد. در 1367 حمله به هواپیماهای ایرباس، باز یک قله بود توی این قضیه. در 1369 حمله جنگ نفت بین آمریکا و عراق و حمله آمریکایی‌ها به عراق توی قضیه کویت نزدیک بود در واقع بعضی بخش دامن ما رو بگیره. چه کسانی اون روز اصرار داشتن که شخص صدام خالد ابن ولیده و ایران باید الان بره کمک خالد ابن ولید با آمریکا بجنگه؟ درایت رهبری اون روز که این بود که تمام توهین‌های اینا رو تو روزنامه‌ها تحمل کرد و اجازه این که کشور در جنگ آمریکا و عراق دخالت کنه و پای ایران گیر بیفته رو نداد. اون روز تو روزنامه‌هاشون نوشتن که امروز صدام خالد ابن ولید روبروی آمریکا ایستاده، ما باید بریم کمکش. همین دوستانی که امروز فرش قرمز زیر بغل گذاشتن برای اینکه چه میشه سفیر آمریکا بیاد جلو پاش خنگ کنن. مرحله بعد مرحله مناقشه بر سر جزایر سگانه بود در 1172-73. بعد فضا آرام شد. اشغال افغانستان در 1180-81، اشغال عراق در 82. تو مرحله ما آرام آرام نزدیک میشیم به این جنگ تمام عیار متعارف. محاصره کامل نظامی ایران و عدم کارایی تنش زدایی که دولت اعمال میکرد، حتما توصیه میکنم فیلم دبلیو آقای اولیور استون رو ببینید. اولیور استون اصلا سیاسی سازه. مرحله زمانی که پرونده سازی برای برنامه اتمی ایران شروع شد، بمباران اتمی تاسیسات اتمی ایران مد نظرشون بود. با شعار دادن هی گفتن ما داریم پرونده رو از شورای امنیت دور میکنیم. ما داد زدیم آقا پرونده ما برای شورای امنیت، اینا نمیتونن کاری کنن. آمریکا قرار باشه به جای حمله کنه نیاز به شورای امنیت نداره. مگه در قضیه عراق نیاز به شورای امنیت داشتن؟ فرانسه تلاش کرد پرونده عراقو بکشونه تو شورای امنیت، وتوش کنه. آمریکا و انگلیس دور زدن فرانسه رو، حمله کردن به عراق. اینا وقتی میبرن شورای امنیت یعنی امکان عرض اندام ندارن. خب از اون شود سبب خیر اگر خدا خواهد، پرونده ما رو بردن در واقع شورای امنیت، ارتباط نظام مالی ما و بانکای ما رو با جهان قطع کردن. در اثر این قطع شدن، شوک مالی که به اقتصاد جهان وارد شد توسط اقتصاد آمریکا، چون ما حالت جزیره پیدا کرده بودیم، دامن ما رو نگرفت. چرا کسی اینو به عنوان نقطه مثبت مسئله پرونده ها نمی‌بینه؟ در 1383 اوج این قضایا بود و احتمال این که هر آن به ایران حمله بشه. بلافاصله دولت جدید که روی کار آمد، چیکن استراتژی شروع شد. ادبیات استراتژیک در بین مسئولین ما اصلا شناخته شده نیست. من وقتی اولین بار تو دانشگاه تربیت معلم کرج، سوم چهارم مهر 84 بود، دانشجو پرسیدن چی میشه پرونده هسته‌ای؟ گفتم چیکن میکنن. یکی خبرگزاری برداشت شب اعلام کرد عباسی گفته چیکن میکنن. اون طرف دنیا همه فهمیدن ای وای میخواد چیکن کنه. یکی از مسئولین مصاحبه کرده بود گفت چیکن که میشه مرغ. دشمن ما را مرغ میپندارد حالا که ما عقابیم. بعد گفتن آقا اینا خودشون هم نمیدونن استراتژیستاشون چی میگن. چیکن استراتژی شروع شد. بالاترین چیکن در دوره بحران موشکی کوبا بود بین آمریکا و شوروی حدود 2 ماه. الان 4 ساله که ایران و آمریکا دارن چیکن میکنن. این میاد تو شکم اون میگه تو برو کنار، این میگه نه تو برو کنار. و 4 سال این چیکن که صورتش اینه امروز جنگ میشه فردا جنگ میشه، شما دیدید جنگ نشد. وقتی در قضایای جنگ 34 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل درگیری شروع شد، قرار بود اون شروع بشه، ضربه رو بزنن بلافاصله به ایران حمله کنن. آمریکایی‌ها نگاه کنید نوشتن پراکسی وار، جنگ نیابتی. حزب الله به نیابت از ایران، اسرائیل به نیابت از همه غرب. سازمان چریکی 2 ساعت باید توی تک مستمر درگیر بشه. 2 ساعت. من به عنوان کسی که سالها تجربه جنگ چریکی تو خاک عراق و جای دیگه رو داشتم میگم، یک سازمان چریکی، ما خودمون مهمترین عملیات‌های چریکیمون همینا بوده. شما نگاه کنید از عملیات فتح 1 توی کرکوک تا آخرین عملیاتامون 2 ساعت 3 ساعت درگیر بیشتر نمی‌شدیم دیگه، بقیه‌اش رو باید فرار می‌کردیم میومد ایران. مهمترین جنگ چریکی دریاییمون همین عملیات زدن اسکله الامیه بوده. شب که بچه‌ها اونجا رو گرفتن، صبح زود هوا روشن نشده، سریع سرکول تخلیه کردیم اومدیم. کجای دنیا یک جنبش چریکی 34 روز جلوی پنجمین ارتش قوی جهان که به هیچ مفاد حقوقی در سیاست بین الملل معتقد نیست میسته و پافشاری میکنه و خودش رو عرض اندام میکنه؟ در دوره موسوم به عصر رفرمیستا دوم خرداد ببینید چی بوده علیه ایران؟ هویج و چماق. استراتژی هویج و چماق، یعنی هویج رو به اصطلاح 3 تا کشور اروپایی، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان هویج رو می آوردن، چماق رو آمریکا و اسرائیل بالا گرفته بودن. چقدر استراتژی توهین‌آمیز. استراتژی بعدی پلیس خوب پلیس بد. می گفتن ما 3 تا کشور اروپایی پلیس خوبه ای، دنیا یه دهکده است، ژاندارمش ما، ما پلیس خوبه ای، پلیس بده آمریکا و اسرائیل هم میان میزنن تو سر تا سر چهار یقه تو گرفتیم باج ما بده. استراتژی توهین‌آمیز. استراتژی سومشون چی بود؟ مکانیزم ماشه. تو فیلم های سینمایی دیدید اسلحه رو میگیرن سمت قهرمان فیلم که اگه این کار انجام ندی میچکونه. مکانیزم ماشه. این 3 تا استراتژی چهارمشون شوکوبهت بود. هم کاری که سر سوریه در آوردن، گفتن رفیق تازه معلوم شد رفیق علی رو اسرائیل کشتن، اصلا رفیق رو سوریه نداشت. شوک ایجاد کردن برای سوریه. بهت دوره بعدش این بود که سوریه رو انداختن بیرون از لبنان. شوک و بهت رو میخواستن تو انتخابات سال 84 به وجود بیارن. چهار تا استراتژی توهین‌آمی. استراتژی این دوره. چی کن استراتژی؟ یعنی دو تا برن شاخ به شاخ میدن تو شکم هم، این میگه تو برو کنار، میگه تو برو کنار. آخرش کی پیروز شد؟ استراتژی بعدی خانم شانون که بلوکین برداشت نوشت استراتژی که دادیم به خانم کاندلیزا رای، قورباغه. همونطوری که فرانسوی قورباغه رو زنده زنده توی آب میذارن تو قابلمه تو خنک، بعد میذارنش روی اجاق تا بپزه آرام آرام آب پز بشه، همینجوری ایران رو آب پز میکنیم. همون روز که اینا اعلام کردن تو آمریکا، برداشت روزنامه همشهری ما جوابش دادیم 12 تا دلیل آوردم که امکان پذیر نیست. بلافاصله بعدش این سال 84-85 بود، رفتن به سمت آنفولانزای نیویورکی با فیلم 300 و غیره. زورشون نرسید، الان اسمک استراتژی رو شروع کردن. اسمک استراتژی توی این دستورالعملی برای زیردریایی ها و هواپیما ها وجود داره. اگر سبد ماری چیزی رو وحوش رو دارن جا به جا میکنن، این مارها به هر دلیل آزاد شدن توی زیردریایی، توی هواپیما، خطرناکه برای مسافرها. دستورالعمل آیین‌نامه داخلیش اینه که شما میاید درجه دما رو میاره پایین، برودت رو انقدر در حدی میرسونید مثلا 20 درجه 25 درجه زیر صفر که این چون مار خون سرد دیگه، هوا وقتی سرد بشه منجمد میشه، سرد میشه میره. بعد تیم تجسس میگرده پیداش میکنن دیگه خطر برای بقیه نداره، میگیرنش. الان استراتژیشون شده این که فضای اقتصاد جهانی چون داره میاد پایین، موقعیت اقتصاد جهانی به گونه‌ای شده که درجه دمای اقتصاد جهان اومده پایین، الان بعضی کشورها مثل ایران، مثل سوریه، مثل سودان، مثل بلاروس، تانزانیا، ببخشید زیمبابوه، ونزوئلا، اینا منجمد میشن، میشه اینا رو یه دونه یه دونه حذف کرد. وضع اقتصاد ایران خرابتر یا وضع اقتصاد فرانسه و آمریکا و آلمان؟ استراتژی هایی که این دفعه آمریکا رو بر ما طراحی کردن همه از سر عزت مداری، نشان دهنده اوج اقتدار ایستادگی مردم ماست. اما استراتژی های دوره گذشته همه توهین‌آمیز، هویج چماق، پلیس خوب پلیس بد، مکانیزم ماشه. بلافاصله با آغاز چیکن استراتژی مسئله احتمال درگیری مدام پایین اومد، چون آمریکایی‌ها امکان درگیری نداشتن. 6 روز مصر با 4000 سال تمدن جلو اسرائیل دوام آورد. جنگ 6 روزه، اینقدر اسرائیلی اینو گفتن تا آبرو عربا رو ببرن. 6 روزه. اما 34 روز، نگید 33 روز، 33 روز و 18 ساعت بوده. 1 روز مقاومت کردن در مقابل ارتش اسرائیل توی جای اندازه از اینجا تا ورامین تا کرج، 60-70 کیلومتر مربع. این یک حماسه عظیمه. کل سردار قادسیه تمدن عرب یعنی آقای صدام 21 روز جلو آمریکا دوام آورد، ارتش 1 میلیون نفریش. جریان حماس 22 روز جلو اسرائیل ایستاد. اسمش آمریکایی گذاشتن پراکسی وار، گفتن هر وقت خواستیم به ایران یه نگاه چپ کنیم اینجوری عمل کرد. در دولت قبلی وقتی کماندوهای سیل نیوی آمریکا رو نیروی دریایی سپاه اومده بودن تو آبهای ما جاسوسی گرفت، وزارت خارجه رفت تو محشر اینا رو تحویل گرفت، سریع با هواپیمای اختصاصی آوردن تهران. خبرنگارا توی خروجی ترمینال 4 مونده بودن که اینا وقتی آمدن بیرون ازشون مصاحبه بگیرن، وزارت خارجه دولت قبلی از پاویون مسئولین کماندوی آمریکایی رو آورد بیرون، داد دست سفارت سوئیس، از کشور خارج کردن. تو این دولت وقتی کماندوهای در واقع SAS و SPS Special Boat Squadron و Special Airborne Serviceشون آمدن که اینجا تلویزیون ما اصلا سواد اینو نداشت، میگفت ملوان، ملوان کسی است که رو ناو کار خدماتی میکنه. کماندوهای به اصطلاح SAS و SPS وقتی آمده بودن تو آبهای ما اینا رو دستگیر کردن 15 روز. این تونی بلر کوبید خودشو به سقف، اومد پایین، رفت شورای امنیت، یه کاری کنیم، دست به دامن همه شد. آخرش یه بیانیه علیه ایران صادر شد. نظامی وقتی اسیر میشه باید با لباس اسارت بفرستنش. اگر تن نظامی کت شلوار کردن، روسری کردن سرش، بزرگترین خفت برای ارتش میشه. دستگاری که دستگاری که استعمار انگلیس در سراسر جهان، هیچگاه ارتش خونخوار و مزور انگلیس این چنین ضایع نشده بود. وقتی به معاون عملیات ستاد مشترک سپاه خبرنگار گفتش که اینا چقدر اومده بودن تو آبهای ما، دستش جلو دوربین اینجوری کرد گفت 5 سانت. قبلا طرف اومده بود تو ساحل ما، سریع گرفتنش از ترس و لرز بردن تحویل دادن. این دفعه نگرشون داشتن با عزت با اقتدار. اون هم هرچی کری خوند، آقا اگه انگلیس میتونست حمله میکرد، اگر آمریکا میتونست حمله میکرد، چرا شما میترسید؟ شناسنامه نظامی آمریکا و انگلیس دست ماست. ما میدونیم اینها عین شیطان میمونن. شیطان اگر یک سمت بری سمت، یک قدم بری سمتش میگه ها این شروع کرد ذلتش داره میاد، یه قدم بری میمونه تا قدم دومم بری، سومم بری، چهارمم بری، دهمم بری تا زانو بزنی. برعکس خدا، خدا میگه یک قدم سمت من بیا، من 1000 قدم سمت تو میام. مخلصین، این که قید میکنه الا المخلصین قرآن. آفرین. حالا در یک چنین شرایطی، در یک چنین شرایطی شما ببینید ما روز به روز وضعیت ضریب امنیتیمون بالاتر رفته، از استراتژی قورباغه به نبرد 33-34 روزه، بعد به اسمک استراتژی به نبرد 22 روزه الان هم که ماهواره امید به فضا رفته، پرونده هسته‌ای تمام شد، اینا اومدن گفتن ببینید تا اینجا UCF اصفهان رو فعال کردی جلوتر ندید. بعد این رئیس جمهور اومد گفت میبینید چی میگه، میگه که تا همینجا بسته. اومدن گفتن ببین دیگه نتنز و فک پلوم کردید، یه سراغ آب سنگین عراق نرید. دوباره اومدن داد، اینا خودشون دارن میگن که تا همینجا بسته. بعد آب سنگین عراق هم که فعال شد، بعد گفتن آقا همین 164 تای آزمایشی دیگه جلوتر نرید، اون 104 تا سانتریفیوژ رو. اومدن گفتن این میگه که 104 تا بس، جلوتر نرید. شد 7000 تا. حالا یه پیغام میفرستن به اینجوری 7000 تا نگرش دارید. نمیتونه. خب چرا شما میترسید از این دشمن؟ یادم یه نماینده مجلسی بود، مدام میرفت تو مجلس هفتم وای میساد اون جلو، میگفت قطار قطنامه های هسته ای علیه ایران روانه شده. این دکترم بود، پزشکم بود، از یه جایی اومده بود. بعد برای که رفت تو آمریکا تو VOA تمام این حرفا رو برای این میزد که اونجا زودتر بهش سیتیزن بدن. همه یعنی سخنرانیاشو جوری تنظیم کرده بود که تیکه تیکه نوبتش میشه تو مجلس هفتم میره اینا رو میگه. همه نوارا رو با خودش برده بود. بعد تو VOA تیکه تیکه نوارای روزاشو پخش میکردن. بعد میگفت دیدی همه نماینده بلند میشدن به من داد میزدن، زودتر به من سیتیزن بدید. اونایی که سر قضیه قطار نمیدونم پرونده هسته‌ای دال میزدن فوش میدادن، برید نگاه کنید ببینید امروز کجا هم دنبال نماینده مجلس. این فرایند روند تهدیدهای نظامی 30 ساله بوده. دکترین های 13 گانه نظام 21 لایه تهدید داره. این لیست 21 لایه تهدید رو ببینید، تمام کلمه هایی که میبینیم غربیه. واتیکانیزاسیون، هومانیزاسیون، سکولاریزاسیون، هدونیزاسیون، اموریالیزاسیون، اندیویژوالیزاسیون، سکتاریزاسیون. سکتاریست که میگیم همین جدا کردن قومیت هاست. چی دارد نمیدونم که آذربایجان رو جدا کردن قومیت کار میکنه، تو بلوچستان، توی کردستان، تو خوزستان، مگه غیر از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌ها هم که تحریک میکنن. سکتاریزاسیون، بالکانیزاسیون، کنتامینزاسیون، گلوبالیزاسیون، وسترنیزاسیون، لایفیستر رو اوج دادن، پورنوکراتیزاسیون، مرکانتیلیزاسیون، لیبرالیزاسیون، ساینتیزاسیون. تمام این روند رو ببینید. ببخشید حالا ما باید تنش زدایی کنیم؟ این لیست تهدیدهای اوناست علیه ما. پس سیاست تنش زدایی چه معنی داره؟ میگن آقا با کشورهای حاشیه تنش زدایی کنیم. البغدادی رو که 3 روز قبل گرفتن توی بغداد مصاحبه کرد به عنوان رهبر القاعده شاخه عراق، گفته که عمده بودجه ما رو عربستان و مصر میده که بمب‌گذاری کنیم توی عراق، بعد وقت به اسم ایران تمام میشه. ببخشید با این عربستان چجوری میخواد تنش زدایی کنید؟ در ترویج وهابیت تو سراسر جهان داره کار میکنه، تروریسم رو اشاره میده، و شما بیاید با این تنش زدایی کنید. اگه اینا قابل تنش زدایی بودن امام راحل اسم اینا رو فهرست نمیکرد. امام اسم اینها رو آورد که اینها اصلا قابل بخشش و قابل جهتگیری نیستن. لذا این شعارهایی که داده میشه که نمیدونم تنش زدائی لیست تهدید رو بیارید، مگر کسی که شعار تنش زدائی میده به این لیست تهدید اعتقاد نداشته باشه، اعتقاد نداشته باشه که دشمن میخواد تو ایران سکتریز و سیام کنه. اون اومده تو خوزستان به جریان الاهوازی، توی تبریز، توی سنندج، توی زاهدان، همه جا داره روی جدایی طلبی کار میکنه، تحریک میکنه، تلویزیون رو انداخته، بعد ما بریم با اون تنش زدائی کنیم. منافقین رو یه روز میذارن تو لیست، فرده در میارن دوباره پس فرده میذارن، با اینا مگه میشه تمیز زدایی کرد؟ زبان اینها زبان مواجهه کردن با شیطانه، یعنی باید جلوشون کاملا بیستی. روند تهدیدهای اقتصادی آمریکا در دوره 30 سال گذشته رو ببینید. بعد از قضیه اشغال سفارت آمریکا که مرکز جاسوسی اینها بود، 90 جلد کتاب اونجا توسط دانشجویان پیرو خط امام از اسناد اونها منتشر شد که جاسوسی در ایران می‌کردن. تحریم‌ها شروع شد اون دوره سال 59. در 1375 قانون تصدیم کردن به نام هلمز برتون و قانون داماتو، تعدادی سناتور بودن این قانون رو علیه ایران دادن که هر کس بیشتر از 20 میلیون دلار با ایران معامله کنه باید باش برخورد کرد. تحریم‌های شورای امنیت در دوره جدید که فرایند این قضیه بوده، این روند تحریم‌های 30 ساله. این هم نکته بعدی که توی این مدت مدیریت شده، روند مدیریت بحران. بارها شنیدی تو کشور میگن آقا ما بحران داریم. اخیراً شنیدم یه دوستان کاندیدای ریاست جمهوری، دوستان محترم ما، فرمودن میگن کشور در لب پرتگاست. من گلایه علمی و رفاقت شخصی داشون، هم از بود اینکه دوست ماست، هم از بود اینکه از نظر علمی چه حرفی شما میزنید. بحران 4 حوزه داره مدیریت بحران: عادی، تنش، تشنج، بحران. بنده که اینجا نشستم یه سیستم کاملم، الان در وضع عادی قرار دارم، اگر دندونم درد کنه میشه تنش، یک جزء بدن من تنشه، من نمیتونم مثلا یه انتگرال اینجا حل کنم، اما بالاخره حواسم که داره کار میکنه تا برسم مطب. اگر افتادم اینجا تشنج کردم دیگه حواسم هم کار نمیکنه، مرحله سومه. اگر انداختم روی برانکار، رسوندم توی اورژانس، با شوک الکتریکی و اینها برگردوندن، به این میگن بحران. دوره زمانیش کوتاه و علائم حیاتی محدود. همونطوری که ملاحظه میفرمایید ما در 30 سال گذشته به هیچ وجه وضعیت بحرانی نداشتیم، یکی از امن‌ترین کشورهای جهان بودیم. سال 58 تنشی که سر قضیه جدایی طلبی تو کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان خلق عرب و اینا به وجود اومد، سال 59 وقتی شد حمله نظامی عراق، یه تنش بود، یه گوشه از کشور درگیر جنگ بود. 80 صبح رادیو داشت آشپزیشو درس میداد، یعنی صبح شما رادیو رو زمان جنگ باز میکردید، این مارشایی که برای آزادی خرمشهر میشنوید، مثلا یه دفعه مردم داشتن زندگی عادیشون میکردن، یه دفعه رادیو اعلام میکرد مارش میزد. شنوندگان عزیز توجه فرمایید به خبری که از قرارگاه خادم رسیده، یه مقدار مارش میزد، مردم خوب دقت میکردن، گفتش که خرمشهر آزاد شد. یه دفعه یعنی زندگی مردم عادی بود، یه گوشه از کشور جنگ بود. حالا یه موقعی بعد تو عملیات سراسری موشک بارون هم میشد، اما مثلا سالی 10 روز اینجوری بود. تشنج نظامی، درگیری با آمریکا بر سر زدن هواپیمای ایرباس ما بود سال 77 که ما دیگه رسیدیم به اوج تشنج، میرفت که با آمریکا درگیر بشیم. مرحله بعد تنش سیاسی بود که این تنش سیاسی داشت نزدیک میشد به تشنج سیاسی در اوج منازعات پرونده هسته‌ای. الان هم ما توی کشور تنش اقتصادی داریم که بخش عمده‌اش حاصل رکود اقتصاد جهانیه. بانک مرکزی نیوزیلند 2 ماه پیش اعلام کرده که 30 تریلیون دلار تا کنون در انتهای از 2008 تا 2 ماه اول 2009 میلادی اقتصاد جهان ضربه خورده. کل بودجه نظام، کل بودجه کشور آمریکا 2.7 تریلیون دلار است. بدهی خارجی آمریکا تو همون سال 2008 9 تریلیون دلار بوده. حالا وقتی میگه 30 تریلیون دلار اقتصاد جهان ضرر کرده بانک مرکزی نیوزیلند، شما ببینید اقتصاد 200 میلیارد دلاری ما این وسط دیگه چه شرایطی براش پیش میاد؟ درست در چه شرایطی؟ در شرایطی که مثلا میگن آقا بودجه کشور کجا رفته؟ خب بودجه آموزش و پرورش 4000 میلیارد بوده، الان شده 10000 میلیارد، 2.5 برابر. درست در شرایطی که چون وزارتخونه مولدی نبوده، کل دولت‌های قبلی ولش کردن. وزارتخونه با 1,240,000 تا پرسنل و کارمند ولش کردن. یعنی گفتن وزارتخونه مولد نیست، بچسب وزارت نفت، بچسب وزارت. حالا
باید بیایید تمام دین شنیدید دیگه از رسانه‌ها حتما تو فامیلتون معلم دارید بدهی های 13-14 سال گذشته رو صاف کنید از این طرف بیایید 4 میلیارد تومان بودجه شو بکنید 10000 میلیارد تومان بودجه دوانیم آقا کجا رفته این پول ها؟ خب شما خودت تو مرکز تحول استراتژی که 2.5 میلیارد بودجه در کاتو میگیری چند تا استراتژی در سال صادر میکنی؟ اینا که ما هم میتونیم بیان کنار هم بچینیم بیلان کنیم منتهاش مشکل سر همون سال 83 به این طرفه که فرمود بیاد پاسخ خوب باشید نمیاد بشینید پاسخ خوب باشید لذا من به شما عرض میکنم به عنوان یک متخصص در بررسی استراتژیک در مدیریت بحران ما در 30 سال گذشته بحران نداشتیم مرحله محدودی تشنج داشتیم کشور بسیار سیف امن ایمنه و اساساً با وجود که در یک جهان ناامنی که پاکستان، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج و عراق به شدت وضعیت ناامنی دارن، ضریب امنیتی ما از بالاترین سطوح امنیتی در جهان برخوردار این مدیریتی که رهبری تو این سالها داشتن. ببینید ما برآورد ستاد کل نیروهای مسلح برای این بود که بین 8 تا 12 بار ما بعد تو 20 سال گذشته درگیر جنگ میشیم. یک بارش این بود که بعضی دوستان چپ سنتی اون روز میگفتن صدام خالد ابن ولید باید بریم کمک صدام علیه آمریکا. در طول این دورهای اخیر نوع مدیریت استراتژیکی که اعمال شده بر کشور به گونه‌ای بوده که کشور در این جنگ‌هایی که دور برمون صورت گرفته کمترین صدمه رو خورده، بیشترین پیروزی و برد رو داشتیم. مدام آمریکایی‌ها میگن هر اتفاقی تو منطقه داره میفته به سود ایران تمام میشه. نکته سوم 20 سال نکته بعدی 20 سال گذشته تثبیت جمهوریته. در متن جمهوریت همونطوری که 4 سال پیش رهبری توی کرمان گفت منم مثل بقیه مردم یه رأی دارم. شما نگاه کنید اگر جاده حرکت 20 سال گذشته رو ببینید اول یه جریان میاد کشور میبره به یه سمتی جریان بعد میبرش اون طرف در جریان بعد میاد میبره به این سمت این ماشینی که توی این خیابون با انفجار حرکت میکنه گارد ریلی که اجازه نهید ماشین جامعه بره بیفته بیرون اون گاردره نهاده باید یعنی کار کردی که در 20 سال گذشته ولایت داشته این بوده که مردم هر کس رو انتخاب میکنن همونطور که بارها شد خصوصا ما شکار رو میکنن یعنی هر کس از هر کیف و جنازی مردمش رای میدن یا سرکا یکی از نقاط اتکاش شخص رهبریه چون میدونه رهبری همه حرفاشو گوش میکنه و هیچ کسی شما پیدا نمی کنید تو مسئولین سطوح کبار دولتی و رهبری مشکل داشته باشه توی 20 سال گذشته و این مردم هستن که خودشون انتخاب می کنن و اجازه می دن مردم یه جبهه ببره به این و یه جبهه ببره به اون ور تحمل می کنن و مردم توی تمرین دموکراسی و تمرین جمهوریت دارن یاد می گیرن که چجوری باید جناح مختلف بیارن سر کار بتکوننشون همشون کنن توی آفتاب تا خوش بشن برن سراغ جنای بعدی این فضایی که به وجود اومده تثبیت جمهوریت رو نشون میده من چون بحثم تمام شده به یکی از کلیدواژه‌های اصلی رهبری اشاره میکنم چون بحث مقوله توجه به 20 سال رهبری ایشون و ارزیابی اون نیاز به کار متعدد داره خوشحال شدم که بعضی از دوستان در حوزه‌های علوم سیاسی و غیره به عنوان پایان‌نامه‌های تخصصی تحصیلیشون این موضوعات رو انتخاب کردن امسال که 20 سالگرده بعد کارشناسی زیادی در تبیین نقد و قوت‌های مدل حکومتی ولایت فقیه باید انجام بدیم اما یکی از نکاتی که ایشون سال 86 به دانشجو برمودن مسئله نخبه پروری سیاسی سال 86 وقتی فرمودن که آقا نخبه پروری علمی خوب داره انجام میشه برید سمت نخبه پروری سیاسی ما 3 دسته نخبه داریم یا نخبه نظرگرا مثل دولت رفرمیستای دوره دوم خوردن دولت عملگرا مثل دولت سازندگی و دولت فعلی دولت‌های نهادگرا برای اینکه تو تاریخ سیاسی مدرن خوب متوجه بشید مارکس نخبه نظرگرا بود لنین نخبه عملگرا بود اومد نظرات مارکس رو گرفت پاش انقلاب کرد استالین نخبه نهادگرا بود اومد نهادی نشد آقای جان لاک نخبه نظرگرا بود لیبرالیسم بود آقای توماس جفرسون نخبه عملگرا بود 1803 جمهوری یک پارچه آمریکا رو به وجود آورد. همیلتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا نهادگرا بود، نهادسازی کرد. ما آمدیم امام راحل رو تو مدل نخبه پروری سیاسی نگاه کردیم ببینیم کدومی که از ایناست. دیدیم خودش نظرگراست، نظریه ولایت فقیه. ننشست کسی دیگه باشه انقلاب کنه. خودش اومد عملگرایانه انقلاب کرد با این نظریه. بعد منتظر نشد کس دیگه بیاد نهادی نش کنه. خودش اومد نهادسازی کرد. این مدل مدل روندگرا. ما نخبگان روندگرا هستیم. متاسفانه امروز می‌بینیم در عرصه انتخابات و جای دیگه باز نسل اولی ها اومدن تو صحنه انتخابات. یعنی تو 30 سال گذشته ما نخبه سیاسی تربیت نکردیم که بیاد تو صحنه. بعضی از مدیریت هایی که الان تو صحنه مطرحن به عنوان کاندیدا، من زمانی که یادم میاد توی تلویزیون مثلا خبر از این دوستان میگفت، یه خبر میگفت مثلا مرحوم ریگان رئیس جمهور آمریکا، مرحوم فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه، خانم مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس، مرحوم کنعان افرنو ترگوت اوزال ترکیه، مرحوم ضیاءالحق پاکستان، مرحوم ضیاءالرحمن بنگلادش، مرحوم دنگ شیائوپینگ چین. اجازه بدید من لیستم بودار. مرحوم ملک خالد عربستان، مرحوم حافظ اسد سوریه، مرحوم ملک حسین اردن، مرحوم ملک حسن مراکش. نه قبل از فرد ملک خالد بود. شما که اطلاعاتتون شما جدید کردید. ببینید مثل این میمونه که بریم بگیم آقای شیراج داری میری کنار، بریم پومپیدو، جورج پومپیدو و فرانسوا میتران رو بیاریم دور بریم رئیس جمهور کشور فرانسه. خب سارکوزی جوان میاد. آقای تونی بلر بریم خانم تاچر رو بیاریم. آقای گرهارد شرودر داری میری کنار، خانم مرکل نیاد جات، بریم هلموت کول رو، هلموت شمیت رو بیاریم. آقای بوش داری میری کنار، اوبامای جوان نیاد، بریم سراغ یک کسی مثل رونالد ریگان. ببینید نخبه پروری سیاسی که رهبری به عنوان یکی از دغدغه‌هاش مطرح میکنه تو 20 سال ارزیابی مدیریتیش، وقتی شد مثلا 86 مطرح میکنه، نگرانی های امروز صحنه مطرحه. شما اگه رئیس جمهور کشور باشید 3000 تا مدیر رو باید حکم بزنید. مدیر کل، معاون وزیر، مشاور وزیر، استاندار، سفیر، این 3000 نفر 3000 تا مدیرن. سال 200 میلیارد دلار هم بودجه دست پس با این 3000 تا آدم. 8 سال که رئیس جمهوری باید حداقل از هر 1000 نفر که رئیس جمهور تربیت کنی. 8 سال ریاست جمهوری تمام شد، سریع اون 3 نفری که زیر نظر داری از هر 1000 نفر یه نفر رو میاری میگه اینجا این بنیاد فلانه، بشین اینجا. اون 3000 نفر صدا میکنی، مدیر کل کجا بودی؟ میگه مدیر کل کشاورزی فلانجا. خب 5 صفحه تجربتو بنویس خوب و بد اونجا و چه باید کرد. میاره میخونی میگه خوبه، برو توی این اتاق این نفر اولو 1 ساعت توجیه کنی، 5 صفحه متنم بهش بدی. 4 سال این 3 نفر رو میشونی، اون 3000 نفر انگار چشم و گوش های این 3 نفر بودن تو همه جای سیستم مدیریتی کشور. اینو تربیت میکنی، سر 4 سال که شد، 8 سال قبلا رئیس جمهور بودی، 4 سال هم نشستی 20 سال صدا مدیر تربیت کردی، یعنی مردم مدیریت منو قبول داری؟ منم که با هزینه شما شدم رئیس جمهور خدمتگزار شما بودم، اگه به من عنایت داری این 3 نفر رو من تربیت کردم، اینم بیدار میشه، برنامه هاشونه، کاراشونه، تیم سازیشونه. وقتی مجددم دوستان بعد از این همه سال میان توی صحنه، چطور میتونن ادعای جوانگرایی کنن؟ چطور میتونم؟ بعضی از این دوستان به نمزش باشید، بعضی از این دوستان استاد علوم سیاسی بعضی دانشگاه‌های کشورم. چطور کسی که استاد علوم سیاسی دانشگاهی نمیتونه یک مدیر استراتژیک، یک نخبه استراتژیک توی این سر تربیت کنه؟ من این ادعا رو میکنم، بزرگترین کلاس کشور رو توی تهران اداره میکنم. چه موقعی که کلاس من تو کف همین دانشگاه تهران توی این تالار دانشگاه بهداشت بود، چرا دیگه تو دانشگاه دیگه بوده، چرا دیگه تو لانه جاسوسی بود؟ چطور ممکنه یه کسی فردا بگه عباسی 4 تا آدم به جای خودش نتونسته تربیت کنه؟ چطور ممکنه دوستان وزیر بودن، رئیس جمهور بودن، چه بودن استاد بودن، امکان داشتن، ما هیچ هم نداشتیم. به دستور امثال آقای کیک و کیک و کیک، ممنوع تصویر و ممنوع تدریس و ممنوع سخنرانی و چطور میشه؟ یعنی ساده است، با کمتر از 1-2 میلیون تومان شما میتونید کلاس 1000 نفری داشته باشی، بهترین مغزها رو تربیت کنی برای آینده جامعه. چطور ممکنه کسانی 25 سال از قدرت کنار بودن نتونستن جای خودشون رو تربیت کنن؟
بحث انتخاباتی نیست، بحث همون مطبه پروری که رهبری گفت نظامی برمیگرده مدیران 10 سال پیش 15 سال پیش 20 سال پیششون میاره، معلوم میشه این نظام تو مطبه پروری مشکلاتی داشته. وقتی رهبری روز سال 81 اومد مطالبه عدالت رو مطرح کرد که بعدن چهار دولتی به اسم عدالت اومد سر کار، یعنی عدالت نیست، یعنی عدالت تو جامعه نیست، توی سیستم و حکومت نیست، باید مطالبهش کنی. خب وقتی نخبه پروری سیاسی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه آقا نظام هنوز مقابل سالهای اول انقلاب رو بیاره تو صحنه. خب چطور وقتی دوستان ارائه میکنن میتونن جنگرایی کنن؟ چطور؟ من این بحث رو تایید نمی کنم، میخوام بگم اینجوریه. بله خیلی از شاگردان من سر کلاسای پنجشنبه آزاد من بودن که تو دولت احمدی نژاد شدن مشاور جوان. الان سوال میکنم وقتی آی 28 ساله رو گذاشت بالا این بخش دست کنن از یه کشور، مگه همه بهش اعتراض نکردن که آی این نمونه تجربه ندارن؟ چطور شد کنم الان برای آوردن ما داریم جوان ها رو بیاریم کنیم؟ اگر مصادیقه دیده های رهبری در 20 سال گذشته رو کنار هم بچینیم و ببینیم شرایطی رقم میخوره، شرایطی که انصافاً با وضعیت امروز ما خوب جور در نمیاد. جمهوری دهم که در ماهای آینده با رأی و نظر مردم شکل میگیره، یک جمهوری که چند تا ویژگی باید داشته باشه. اولاً و به ذات سیستم عامل مارکسیسم ویروسی شده گذاشتنش کنار. کامپیوتر خونتون رو نگاه کنید، کامپیوتر خونتون تا سیستم عاملی به نام ویندوز یا لینوکس روش نصب نکنید نمیتونه کار کنه. سیستم عامل غرب که غرب‌ها شناخته میشد دو تاست، یا مارکسیسم یا لیبرالیسم. حالا ویندوز ورژن جدید میخوره میشه مثلا XP ویستا فلان، مارکسیسم شد نو مارکسیسم، لیبرالیسم شد نو لیبرالیسم. اولا و به ذات سیستم عامل مارکسیسم ویروسی شده، سیستم عامل لیبرالیسم هم ویروسی شده، دیگه تو خود غربم جواب نمیده. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد اول تیر ماه سال گذشته تو اینترنت هست، بگردید این مقاله رو، The End of Neoliberalism، پایانی بر نئولیبرالیسم. در واقع وقتی بزرگان جهانی شدن در اقتصاد معتقدن نئولیبرالیسم دیگه دورش تمام شد، باید معلوم بشه دولت بعدی میخواد با کدوم سیستم عامل کارو اداره کنه. یعنی اگر قرار باشه بعضیا بیان ببرن ما رو سمت تئوری‌های مارکسیسم و تئوری‌های لیبرالیسم، این خطره. این ویژگی اول. نکته دوم در جمهوری دهم اینه که فروپاشی اقتصاد غرب یک رشد داره. در نزدیک شدن به غرب باید ملاحظه کرد. غرب امروز به شدت دچار مشکله و باید ازش امتیاز گرفت. در ذلیل‌ترین و ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره. هر نوع نزدیکی به غرب و رابطه با غرب بایستی با گرفتن امتیازهای بالا مواجه باشه. لذا اونی که پیش‌شرط برای مذاکره در دولت دهم و جمهوری دهم باید برای غرب بذاره، این ما هستیم نه غرب. این نکته باید سر لوحه عمل سیاست خارجی دولت بعدی قرار بگیره. نکته بعدی، این سیستم عامل که ویروسی شده، سه کلید واژه اصلیش، یعنی آنچه که حقوق بشر نامیده میشد هم ویروسی شده. مراقب شعارهای مدعیان حقوق بشر در جامعه باشید. این گوانتانامو و ابو غریبه که هنوز حیثیتشون رو. نکته دوم، نرم افزار دموکراسیه. 90% دوستان آمریکا دموکرات نیستن. همین کشور عربی رو ببینید، هر چی دیکتاتوری تو دنیا دوستان آمریکا هستن. نکته سوم، نرم افزار آزادی و لیبرالیسم کاملا ویروسی شده. قول داده بودن که دولتی نکنن. بانک ها توی آلمان مصوبه گذاروندن که بانک ها دولتی بشه. کارخونه هاشون داره دولتی میشه تو فرانسه و آلمان. تو آمریکا به همین نسبت وقتی دولت اومده کمک اقتصاد و سیاست، یعنی مرگ لیبرالیسم. این دولت بزرگ، دولت کاربرداز، دولتی که مداخله داره میکنه در اقتصاد و سیاست. پس کسی فردا نمیتونه تو فضای روشنفکری اینجا نظریه های لیبرالیستی رو چماخ کنه تو سر اسلام بزنه. الان وقتی این اتفاق برای سیستم عامل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم افتاده، باید روشن بشه مدرنیست ها میخوان چجوری جامعه رو اداره کنن. این نکته ایست که در جمهوری دهم مطرحه. آنچه که تقابل تنازع سیاسی رو نشون میده در آینده اینه، مسئله تثبیت پارادایم تئوئیز و خداگرایی. مسئله آغاز عصر جامعه سازی که رهبری ازش به عنوان دهه چهارم به دهه پیشرفت یاد کرده و زمینه برای طراحی نقشه جامعه پیشرفت کشور. نقشه جامعه پیشرفت کشور یعنی آغاز دوره جامعه سازی، دوره ملت سازی گذشته، دوره دولت سازی کشورم گذشته، سومین مرحله جامعه سازی دوره نظام سازیه. در نظام سازی رهبری به تک تک دستگاه‌ها جدا جدا دستور طرح تحول داده. طرح تحول اقتصادی، طرح تحول آموزش پرورش، طرح تحول آموزش عالی، طرح تحول نیروی مسلح، طرح تحول قضایی. شما هر طرح تحولی از دستگاه میشنوید، ایشون شخصا داره تحول دستگاه رو دنبال میکنه. یعنی یک نقشه جامعی در راستای تحول بنیادین کشور و تحول ملی موضوعیت داره که دولت دهم اگر ارادش اراده جامعه سازی و همراهی با حرکت رهبری در تهیه نقشه پیشرفت کشور نباشه، کارش مختلفه. آخرین مسئله هم مسئله تبیین سبک زندگیه. 4 سال پیش اینجا همین حرف رو زدم، دوستان فرهنگی این دولت کوتاهی کردن. مسئله امروز و آینده بشریت عموماً و جامعه خودمون خصوصاً تبیین سبک زندگیه. شعار اصلی حرکت فرهنگی در جامعه باید مسئله سبک زندگی باشه. سبک زندگی مردم مخدوشه. باید به مردم کمک کرد تا راه و روش زندگی مناسب رو که توی اون راحت تر باشن، آرام تر باشن، بهداشت بیشتر، آموزش بیشتر، نشاط بیشتر، فرح و شادی بیشتر، خلوص و بهجت بالاتر و تعالی بهتر براشون رقم بخوره. سازوکار سبک زندگی مقوله ای که در دولت و جمهوری دهم باید مد نظر باشه. من از بقیه بحث ها حذر میکنم، وقت گذشته، فضا هم گرمه. امیدوارم که توی چنین شرایطی که نظام بعد از 20 سال زعامت مقام معظم رهبری حرکت پرشتابی رو به سمت آینده شروع کرده، نسل شما بتواند این حرکت رو شتاب بیشتری بهش ببخشه و ایران رو به قله‌های رفیعی که حق انسان ایرانی مسلمانه برسونه. انشاءالله. و سلام.